بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويضعف بأن الاختلاف فيهما غير مانع وقد تظهر الفائدة في زمان الحال مؤجلا وبالعكس وفي الزمان بإذنن وعدمه. کلام در ترامی زمان و دور زمان بود. ترامی زمان عبارت از این بود که زامنها پشت سر هم هی زامن یکدیگر بشند. دور اینه که اون کسی که مضمونون انه بود زامن زامنها بشود، مثل این که این شخص اول بدهکار بود، این شخص آمد زامنش شد، حالا این را اسمش میذاریم مضمونون انه اصل. اون وقت این آقا زامن این بشه، این آقا زامن این بشه، اینا ترامیست. ولیکن اگر این مضمونون انه بیاد زامن مثلا ایشون بشه، یا این مضمونون انه زامن ایشون بشه، هر کدام، حالا در مثال متن اینه که اون مضمونون انه اولی چون کلمه اصیل و اصل داریم زامن بشه، اون بیاد زامن یکی از زامنها بشه، این اسمش دور هست. شیخ علیه الرحمه نقل شده که اینجا حالا فرموده اند که ایشون فرموده این درست نیست، دورش صحیح نیست، برای خاطر این که اولا لازمش این هست که ما فرع را اصل قرار بدیم. منظور از فرع در اینجا یعنی اونی که حالا ضعیف به نظر بود و مثلا میخواستیم که یک کسی قوی تری بالا دستش باشه، خب این فرع ما گرفتیم، این را مضمونان ان حساب کردیم، به اعتبار زامن، زامن اصل هست که قوی هست، پس او اصله. شما وقتی برعکسش بکنید، یک کسی که فرع بود ضعیف بود دوباره میکنیدش اصل، دوباره میکنیدش اصیل، و این خلاف فرضه. این مثلا مطلب اولیش. مطلب دوم اینه که خودی فایده نداره، برای خاطر این که تازه بر میگرده هم کسی که بدهکار بوده میشه بدهکار. مثلا وقتی که مضمونون انها اول بدهکار بوده، بالاصاله بدهکار بوده، حالا دوباره بیا با عنوان اینکه زامنه یکی از زامنها بخواب شه بشه بدهکار، خواهی فایدهش چیه؟ این استدلال ایشون. ایشون اول فرمودن که این قول تضعیف میشه به این که صرف این که ما اصل را فرع قرار بدیم، فرع را اصل قرار بدیم، که این دلیل بر بطلان نیست، که این دلیلی نیست که ما بتونیم تبعیتش بکنیم و محکم بگیریم. نه، یک کسی از اول عرض شود که فرع بوده، حالا مثلا قوی شده، فرض بفرمایید پول گیرش آمده، حالا اومده میشه زامن، این چه مانعی؟ این اولا پولم گیرش نیامده باشه مانعی نیست، حالا فرض کنید پول گیرش آمده، خب میاد میشه اصل. و اما دلیل دوم که فرمودید فائده نداره، ما میخوایم بگیم که نه، مواردی داریم که مضمونون ان بیاد بشه زامن، این فائده برش مترتب هست، اونم فواید خوب. حالا مثال، مثل این که اگر دین مضمونون ان دین حال بوده، یعنی وقتش بوده که الان مضمونون له، یعنی طلبکار، حالا پیش از اینکه زامن بیاد، وقتی بوده که اون آقای طلبکار میتونست بگیره، ولی که یک کسی آمده ضمانت کرده، چون حالا مثلا اون نداشته که فشار نیار، من زامن میشم و به ات میپردازم، ولی زمان او شده زمان مؤجل، و اون وقت طلبکار زمان معجل را قبول کرد. وقتی زمان معجل قبول کرد، بده حال این شخص منتقل میشه به ذمه زامن، خودش دیگه بدهکار نیست. حالا که منتقل هم شد، منتقل میشه به طرز معجل، یک ماه دو ماه مهلت داره. حالا دیگه ترامی فرض نکنید که بره جلو خیلی تا زود مطلب حل بشه، حالا زامن شد زامن معجل. حالا اگه برگردد خود مضمونون ان بگه من هم زامن شما که زامن من شدی میشه، وقتی که ضامن شد دوباره بده بر میگرده به ذمه خود مضمونون ان. ولی حالا که بر میگرده چه رقمی بر میگرده؟ بر میگرده دین حال میشه معجل، یعنی مضمونون ان دیگه حالا یک ماه دیگه بده کار هست. خب خیلی فایده هست دیگه، به همین زمان این راه حل پیش میاد. بدهکار بود، فایدهش اینه که حالا میشه بدهکار معجلی. یا برعکس بفرمایید که اول بدهکار بود به زمان معجل، ولیکن ضامن آمد ضامن او شد به زمان حال. حالا بعد خود مضمون آن بر میگرده ضامن کسی میشه که به ضمانت حال از او ضمانت کرده. این نتیجهش اینه که بر میگرده مضمون آن میشه بدهکار حالایی، یعنی طلبکار میتونه حالا بیاد ازش بگیره. مثل این که دلشون بخواستن مثلا ارفاقی درباره مضمون له بکنن، فبناء علی هذا در یه صورت شخص مضمون آن فائده میبره و اون در صورتی که زمان حال بوده میکندش معجل، اینجا برای او خوبه. در یه صورت مضمون له بهره میبره، در صورتی که مضمون له طلبکار است یک ماه دیگه باید بگیره. اگه ضامن آمد ضمانت حال کرد، بعدم مضمون آن برگردون به خودش بدهکار حالا میشه، حالا میپردازه به مضمون له و برای مضمون له فایده داره. پس یه مثال برای او فایده داره، یه مثال برای اون فایده داره. این طرز اول. میفرمان وقت تظهر الفائده فی زمان الحال معجلن، یعنی بده حالی به شکل معجل بیرون بیارن. خب این اثر میده، زمان حال معجلن، او وقت وقتی که حالی معجلن او ضامن شد برگرده مضمون آن اون معجل را ضامن بشه، این فایده. این یه جا. و بالعکس اینجا فایدهش برای خود شخص مضمون انهه که بده حالش میشه معجل بعد از زمان. و بالعکس در بالعکس اینه که از اول معجل بود، ضامن حال شد، دوباره مضمون ان برگرده خودش ضامن عرشبت که حال بشه. وقتی که برگشت ضامن حال شد، نتیجهش برای کیه؟ نتیجهش برمیگرده به مضمون الله، یعنی او حالا میاد از بده کار اصلیش میگیره. خب این فایده است به اینها. و علاوه بر اینها فایده در مثال سیوم و فی زمان به اذن و عدمه، همینطوری که از گذشته روشن شده و حالا روشن‌تر میشه، اینه که این آقایونی که ضامن میشن دو هی میرن جلو، ترامیه در زمان میشه، یک وقت هست که همه اینها از یک دیگه اجازه میگیرن دو ضامن هم دیگه میشن. وقتی همشون اجازه از قبلی بگیره و ضامن بشه، خب این هر مرحله ای میتونه مراجعه بکنه وقتی پرداخت به مضمونان امه خودش. این مضمونون ان اگر اجازه داد که بدهکار اصله که این آقا ضامنش بشه، اگه این آقا رفت پرداخت، خب مراجعه میکنه از این میگیره دیگه. کما این که اگه پیش از پرداخت ایشون ضامن این شد با اجازه مضمونون ان، خب اگه پرداخت میاد از این مضمونون خودش میگیره. و همینطور اگه ایشون ضامن این شد پیش از پرداخت و این اجازه داد، خب این وقتی پرداخت میاد از این میگیره دیگه. اینطور هست. از اون طرف اگر هیچ کدام بدون ارشاد که اجازه، هیچ کدام از اینا اجازه نگرفتن و بدون اجازه ضامن شدن، خب این اگر بدون این ضامن شده و رفت پرداخت، مراجعه به اینجا نمی کن. کما این که پیش از پرداخت اگر ایشون بدون اجازه ایشون آمد ضامن شد و رفت پرداخت، بازم مراجعه به اینجا نمی کنه و هرچه می تو بره جلو مراجعه نیست. ولی که اگر در بعضیش اجازه باشه، در بعضیش اجازه نباشه، بعضی از ضامن‌ها اجازه گرفتن، بعضیشون اجازه نگرفتن، خب این اثرش فرق میکنه قهرن. حالا چون اثر فرق میکنه، مضمون آن بیاد ضامن یکی از ضامن‌ها بشه، همین اثر رو میتونیم بگیریم. حالا به چه بیان؟ برای اینکه خیلی پیش نره، ترامی رو حالا بگذاره کنار، همین ضامن خودش رو فرض کنید. ایشون مضمون آن بودن، این آقا آمد بدون اجازه از ایشون ضمانتش کرد و این گفتیم کافیست، ضمانت کرد بدون اجازه. خب وقتی که ضمانت کرد بدون اجازه، ذمه مضمونون ان و بدهکار اصل منتقل میشه به این ضامن یا نه؟ خب منتقل میشه. منتقل که شد، اگر بپردازد از کی باید بگیره؟ هیچ. وقتی که بپردازه تبرع بوده، از کسی نمیگیره. حالا که از کسی نمیگیره، اگه این مضمونون ان برگرده بگه آقای ضامن من شما اجازه میدی که من ضامنت بشم؟ میگه بله ضامن من بشم. او اجازه میگیره. وقتی اجازه گرفت و ضامن ضامن خودش شد، اینجا وقتی مضمونون ان بیاد بده خودش را بده، بده خودش را داره میده، بده اصلی خودش واقعا. ولی در عین حال وقتی که پرداخت میره به همین آقای که ضامن شده، میگه چی؟ میگه بده شما بوده، من پرداختم، حالا لطف کنید طلب مرا، و طلب خودش را میگیره. خب این استفاده میبره، یعنی یه پول اینجا قرض کرده و مصرف کرده، حالا یه پولی از اونجا میگیره در برابر این که پولی که گرفته بوده و مصرف کرده پرداخته. خب یه پولی به دستش میاد دیگه. و به عبارت اخرى اینجا هیچ ضرری برای شخص مضمونون ان پیش نمیاد و تازه یه منفعتی هم میبره، پولی که خرج کرده بوده مجانی داره میپردازه. حالا یه وقت از خود اون ضامن مجانی میره میپردازه و این ذمه‌اش فارغه، یه وقت میاد یه ضمانتی هم میکنه به اذن و میره میپردازه و دوباره میره میگیره. اینه که یظهر الفائده در کجا؟ فی الضمان به اذن و عدمه. اونجایی که زمانها رو اینطوری فرض کنید، یکی زمان به اذن، یکی زمان به عدم اذن. زمان به اذن زمان خود مضمونون انه اصل بگیرید، او با اذن از ضامن آمد ضامن شد، ولی ضامن که ضامن او شده بوده اذن نگرفته بوده. خب این اثر فورا میاره دیگه. حالا دو تا قاعده کلی ذکر میکنن که این دو تا قاعده کلی مثال را توضیح میده، حل مسئله همراهشه و تطبیق دیگه او وقت ما میکنیم. اون قاعده ها چیه؟ اینه که فکل ضامن یرجع مع الاذن الا مضمونه، هر ضامنی رجوع میکنه با اذن به مضمون خودش. اگه اذن گرفته باشه رجوع به کی میکنه؟ در هر جا بره، صد مثلا نفر رد بشن ضامن هم بشن، تازه اون صدومی اگه اذن گرفته باشه فقط رجوع به کی میکنه؟ به مضمون انه 99، چون از او اذن گرفته. پس هر ضامنی رجوع میکنه مع الاذن الان مضمون خودش، لا علل اصل. در این طبقاتی که میریم جلو هیچ کس به سر وقت این آقای مضمونون انه اول اولی که اصل هست، یعنی در مضمونون انهی اصله، ریشه او بوده، هیچ که مراجعه به او نمی کنه. برای خاطر اینکه همه با اذ هی رفتن جلو، وقتی که با اذ رفتن جلو هر که به مضمونون انه جلوی خودش مراجعه میکنه، این در صورت که همه اذ میگرفته باشه. خب حالا همین را، این قاعده کلی را منطبق بکنید به دور، یعنی بر اون وقتی که مضمونون انه برگشته باشه و با اجازه از ضامن ضامن شده باشه، با اجازه از ضامن ضمانتش کرده باشه. وقتی با اجازه از ضامن ضمانتش کرده باشه، خب همین آقای مضمونون انه چون شده ضامن داخل این قاعده میشه که کل ضامن هر که میخواد باشه، ولو مضمونون انه اولی باشه. حالا که شد ضامن، این یرجع مع الاذن علی مضمون خودش، این قاعده اول. و انما یرجع علیه الضامن الاول ان ضمن باذنه. مطلب دوم اینه که کی رجوع به ضامن اول میتونه بکنه؟ رجوع به ضامن اول ضامن خودش میتونه بکنه اگه به اذن او ضامنش شده باشه. خب حالا همینجا که میخواییم نتیجه بگیریم، فرض کنید که ضامن اول خودش بدون اجازه اش ضامن شده. حالا که بدون اجازه اش ضامن شده، پس این ضامن به اذنه نداریم. حالا که این ضامن به اذنه نداریم، این ضامن دیگه وقتی بره بپردازه مراجعه به مضمونون انه ندارد، حالا که مراجعه به مضمون النعم نداره، پس یه ضامنی داریم که مراجعه به مضمون النعم نمی کنه، ولی خود مضمون النعم نسبت به این ضامن میاد، ضامن میشه ولی اجازه ازش میگیره. وقتی اجازه ازش گرفت، این میره میپردازه ولی مراجعه میکنه، پول رو میگیره، ولی اون نمیتونه اگه پرداخته بود مراجعه بکنه، به خاطر که بدون اذن ضامن شده بوده. پس نتیجه این میشه که وقف زمان یعنی تظهر الفائده فی زمان به اذن و عدمه، اونجایی که یکی اذن گرفته باشه که خود مضمون باشه و یکیش نگرفته باشه که ضامن اول باشه یا ضامن های بالاتر هر جا دیگه باشه. و اما کفاله، بحث دیگر در کفالت است. ما در اینجا مسئله حواله را داریم میخونیم، ولی دیگه چون یه مسئله ای بود که هم مرتبط به زمان گذشته بود و هم همین مسئله مرتبط به کفالت آینده هست، دیگه همینجا همش را سرجم میکنیم و ذکر میکنیم. حالا مسئله ترامی و دور در باب کفالت میفرمان و اما باب کفالت فیسه خود ترامی ها. کفالت عبارت از اینه که یک کسی متعهد میشه که شما بگذارید فلان کس آزاد باشه، دنبال کاراش مثلا باشه، هر وقت خواستید من میارمش، حالا بنا به مسائلی که بعد میاد. این میشه کفالت. حالا اگر که ایشون ضامن شده اند که این آقا را حاضر بکنه، این آقا را میخوان، ایشون میاد ضامن میشه، یعنی کفیل میشه، بعد ایشون میاد کفالت از این آقا میکنه، میگه این کفالت و تعهدی که این شخص داد، من میشم کفیل ایشون. بعد ایشون میاد میشه کفیل این دیگری، یعنی اونی که در ذمه‌شه این قبول میکنه. بعد ایشون میاد میشه کفیل این، یعنی این کفالت که این کرده بوده، این میگه به عهده من که من این آقا را حاضر کنم که میخواییدش. خیلی این ترامی ها مانعی نداره، ولیکن دورش چیه؟ دور اینه که این آقایی که میخواستن و دنبالش بودن و حالا دارن آزادش میکنن و کفیل داره، این بخواد بیا کفیل اینها بشه، این میشه. میفرما این نه، این درست نیست. چرا؟ بره خاطر این که همه گیرها درنه که این نیاد، اینا کفیل میشن که اون بیارن. حالا اگه این کفیل بشه، معناش اینه که من میخوام بیام اینا را بیارم. خودش اومده دیگه، وقتی که خودش اومده چه کار به کسی دیگری ما داریم؟ اینه که اونجا دورش درست نیست دیگه، ولی ترامیش درسته. میفرمان و عمل کفاله فیسخ و ترامیها دون دورها، لأن حضور المکفول الاول یبطل ما تأخر منها. برای خاطر این که حضور مکفول اول، یه خود او آمد، یبطل ما تأخر منها، دیگه این متأخرها با کاری بهش نداریم، اینها همه مقدمه چینی بودن و مقدمه بودن، ما او رو خواهد که آمد دیگه، چون او اگر بخواد بیاد و اینها را یکی از اینها را کفیل بشه و بیاره، و خودش اومد دیارت اومد میگیرنش دیگه، دیگه که چه کار با اونها دارن. نه دیگه اون نیست، او دیگه اون میشه کفیل، دیگه اون میشه. و کذا تصح الحواله بغیر جنس الحق. مسئله دیگر اینه که در ضمن مسائل‌های قبل داشتیم و اینجام حالا اصل مسئله بحث میشه که حواله را اگر به غیر جنس حق بدهند این چی دوره؟ شما با این آقایی که میخوای حواله بدی به دستش و حساب دارید و شما بدهکار او هستید، درهم بدهکارش هستید، یعنی پول نقره. حالا بخواید حواله بدهید که این بره از کسی که شما طلبکار او هستی بگیره، و فرض کنید که شما اونجا درهم طلبکار نیستی، دینار طلبکار هستی، اون وقت بخواید به غیر جنس حق حواله بدهید. این که از شما درهم میخواد، حواله بهش بدید که بره درهم بگیره در برابر دینار، بگیره در برابر درهم، این جایزه؟ میفرمان بله. و کذا تصح الحواله به غیر جنس الحق الذی للمحتال علی المحیل، بدون جنس حقی که مال محتال بر ذمه محیل هست، به ان یکون له، مثل این که برای محتال کسی که حواله میخوایم بهش بدیم، علیه یعنی بر محیل دراهم هست، او پول نقره میخواد، فیهیله الی آخر به دنانیر، وقت حواله میدهد این شخص مهیل او را به سر کس دیگری، اما میگه برو اونجا دینار بگیر چون خودش از اونجا دینار طلب داره و پول طلا طلب داره. در باب حواله یه بحث هست که آیا حواله استیفاء هست یا حواله معاوضه هست، اعتیاد هست. معنای استیفاء اینه که این آقا بالاخره طلبکار من هست، وقتی که من حواله بهش میدم این استیفاء هست، یعنی به همین داره دینش رو از من میگیره، یا من از اونجا طلبکار هستم به همین که حواله میدم برن اونجا بگیرن، این همین استیفاءه. استیفاء یعنی گرفتن طلب. دو تا طلب اینجا هست، من از اونجا طلب دارم، این آقام از من طلب داره. آیا حواله ای که در اینجا کارساز میشه استیفاء هست، یعنی طلبکارا طلب خودشون رو میگیرن، یا نه حواله اعتیاد هست، یعنی عوض کردن، یعنی حواله یه معاوضه باشه یه معامله باشه. و اون اینه که ذمه اینجا که من ذمم بدهکار این آغاز تعویض میشه به ذمه اونجا، ذمه من بدهکار اینجا عوض میکنیم ذمه من به ذمه اونجا، اون میشه بدهکار این آقا که این بره اونجا بگیره، یا اعتیاد هست. یا به تعبیر دیگر من که درهم به ذمه ام هست و باید به اینجا بدم، عوض میکنم به دیناری که اونجا هست و دینار اونجا عوض درهم ذمه من واقع میشه و گیر این آقا میاد. این یه اعتیاد و معامله و معاوضه این در این بینا واقعی میشه، یا نه صرف همه که طلبی گرفته میشه، صرف طلب گرفتن هست. شما اگه بری طلبت از زید بگیری معاوضه ای کردید، معامله ای کردید، نه. حالا آیا استیفا یا اعتیاد هست؟ ایشون میفرمان چه حواله را ما استیفا بگیریم، چه حواله را اعتیاد بگیریم، بالاخره این کار که غیر جنس را حواله بدیم و این شخصا بره غیر جنس را بگیره مانعی نداره. چون اگه استیفا باشه پرداختن غیر حق مانعی نداره، وقتی طرف راضی هست که درهم دینار عوضش بهش بدن چه مانعی داره. استیفا هر دخلی میخواه باشه، اون میخواه بدهش را بده، میگه من اینطوری میدم، طرف هم میگه خیلی مانعی نداره. پس ایفاء به غیر جنس حق که مانعی نداره وقتی طلب کار بپذیره و طرف بپذیره. اعتیاد هم که باشه مانعی نداره، باز خب یه معاوضه بفرمایید هست، خب معاوضه هم باشه باز مانعی نداره. معاوضه همینه که غالبا یه چیزهایی از غیر جنس به جنس دیگری عوض میکنه، پس مانعی نداره. اینا که میفرمان که مانعی سر راه نداریم، سواء جعلنا الحواله استیفاء، خواه حواله را استیفا بگیریم ام اعتیاد بگیریم و معاوضه کردن. لأن ایفا الدین به غیر جنسه، چون پرداختن دین به غیر جنس این جایز است. البته ترازی میخواد، فرض اینه که ترازی هست دیگه، فرض اینه که محتال قبول کرده و اونجا هم قبول کرده محال و علی. و کذل معاوضه، معاوضه هم باشه بازم مانعی نداره، به خاطر که معاوضه درهم به دینار، معاوضه چیز دیگری به چیز دیگری، خب کار دنیا همینه که معاوضه میکنن دیگه، پس مانعی نیست. حالا عکس اینجا ولذن عکسه، سلام علیکم، عکس اینجا اینه که من با آقای محتال عرض شود که اینجا فعاله به حقه، اینجا اون درهم از من میخواد، منم درهم حواله بهش میدم، ولی از اونجایی که میگیم برو بگیر اونجا من درهم طلبکار نیستم، اونجا درهم من طلبکار نیستم، اونجا من دینار طلبکار هستم. وقتی که من اونجا دینار طلبکار هستم با این آقا همون که میخواد حوالش دادم که برو درهم بگیر. خب اینجا چطور؟ اینجا هم میفرمان ولذن عکسه فعاله به حقه، یعنی حالا که داریم حواله میدیم دست این شخصی حق خودشه، میگیم درهم، ولی الا من علیه مخالف، اما حواله درهم میره بر سر کسی که اون درهم بده کار نیست، ولی با اون نوشتیم درهم بده، او دینار بدهکار من بوده، او چطوره؟ خب من صحه ایزم، اونم مانعی نداره. بناءً علی اشتراط رضا المحال علیه، بنابر اون چه گذشت که گفتیم محال و علیه هم باید رضایت در این کار داشته باشه و رضایت بده. در باب حواله سه تا ترازی گفتیم لازمه بنابر فتوای شهید اول علیه الرحمه. خب وقتی که سه تا ترازی لازمه، محیل که راضی، محتالم که راضی، آقایم که حواله سرش میشه که راضی، وقتی که فرض اساس کار این باشه که ترازی باشه، و چه مانعی داره؟ او وقت بر میگردیم همون حرف را میگیم، میگیم مسئله حواله اگه استیفا باشه، من میخوام استیفا بکنم اون پولم را، این آقا میخواد استیفا بکنه پول را که از من میخواد، این پرداختا چه به جنس باشه چه به غیر جنس باشه چه مانعی داره؟ هر جا باشه استیفا مانعی نداره، به هر شکلی باشه. معاوضه باشه، خب معاوضه مالی نداره، اساس دنیا همش به معاوضه هست، درهمی را داریم تعویض میکنیم به دینار، دینار را تعویض میکنیم به درهم، ایمانی نداره. پس صح ایزن بناءً علی اشتراط رضا المحال علیه، این صح را معناش بکنید درست از آب در میاد، اینطور یعنی تا آخر درست از آب در میاد. نمیخوایم بگیم حتما اینجا صحیحه یه جای دیگه باطله. حالا صحه را بعد میاد که عرض میکنیم، از اینجا همینطور معنا صحه ایزن، این درست از آب در میاد. وقتی که رفت اونجا اونم راضی هست، خب میگیره و میاد، کار تمام میشه. سواء جعلناها استیفاء ام اعتیازا، خواه حواله را بالاخره ما استیفاء بگیریم، اعتیاز بگیریم، به تقریب تقریر، یعنی به تقریب، به همین تقریری که حالا گذشت، الف بلام التقریر الف بلام عهده، یعنی به همین تقریری که حالا خوندیم اونجا در اون یکی، خب این یکی شهامونه دیگه، فرق نمی کنه. اینجا یک کسی ممکنه این مسئله را سوال بکنه و اون اینه که خب شما در باب بی یه مسئله یاد ما دادید و اون مسئله باب صرف هست، با صاد. مسئله صرف اینه که پول را به پول بفروشن، اونجا گفتیم اگه پول را به پول بفروشن، طلا را به طلا بفروشن، درهم را به درهم، این اسمش صرفه. وقت این شرط داره، شرطش تقابض در مجلس هست، این مثل بقیه معامله ها نیست، اونجا باید هر دو طرف در مجلس تقابض بکنن، او سمن را بده اونم مسمن را بگیره، و الا اگه مجلس به هم خورد معامله به هم میخوره. شما اینجا اگر که اسم این را بگذارید اعتیاز، خب اگر اسمش بگذارید اعتیاز، این که در یه مجلس واقع نمیشه که، شما اینجا حواله میدی او میره در یه مجلس دیگری میگیره، وقتی که اعتیاز شد درهم به عرشبت که دینار یا دینار به درهم، خب باید همه یه جا بنشینند و همه این کار را انجام بدن، ولی که در حواله معمولا دیگه این نیست، پس مجلس ها میشه مختلف. می فرمان که نه دیگه اون مسئله تقابض تو این اعتیاز فرضاً اعتیازم باشه، شارع رعایت نفرموده، فرموده نمیخواد اینجا مثلا و شرط نشده. ولا یعتبر التقابض فی المجلس حیث و تکون و صرفا، تقابض در مجلس اینجا شرط نیست، هر جا معاملمون صرف شد، یعنی هر جا این طرف پول شد اون طرف هم پول شد، مثل همین درهم و دینار، یه وقت مثلا این طرف برنج اون طرف خرماست، اون صرف اصلا اسمش نیست، اون معامله صرف نیست، شرط هم نیست تقابض اصلا درش. ولی این مثالی که شما میگفتی که معامله صرف اسمش در فقه، وقتی که اسمش صرف هست، صرف هم اینه که پول رو میفروشن به پول دیگری، صراف حالا میگن دیگه بهشون. چرا شرط نیست؟ لأن معاوضه علی هذا الوجه لیست بیعا، برای خاطر اینکه معاوضه این رقمی که در باب حواله هست، این اسمش بیع نیست، بیع صرف اون شرایط را داره، اینکه بیع نیست تا بگی اون شرایط را داره. خب حالا اونجا قید کردیم، گفتیم که این در صورتی هست که رضای محال و علیه شرط باشه، و از اول گفتگو کردن با آقای محال و علیه و اونم راضی شده و حواله حالا به سرش دادن و رفتن که بگیرن، خب درست از آب در میاد، چون قبلا صیغه حواله را خوندن، محتال گفته قبل تو، اون آقای محال علیه هم گفته قبل تو محیلم که صیغه مثلا ایجابش خونده بنابر این بخصوص. خب این بعد که حواله بره درست از آب در میاد دیگه، یعنی میپردازه. ولی آمدین که لم یعتبر رضا المحال علیه، آمدین رضای محال علیه را شرط ندانستین. اگر رضای محال علیه را شرط ندانستین، اینجا فقط محیل و محتال میشینن صیغه حواله را میخونن، اون جا ایجابش میخونن، اونم قبولش تمام میشه و حواله بر میداره میره اونجا و اونم هیچ خبری هنوز نداشته. حالا که میره اونجا، این اگه فرض اول باشه درسته. فرض اول یعنی با این آقایی که گفتگو کردیم جنس غیر حق خودش را من حواله نوشتم و بهش دادم، ولی اونجا که میره همونه که من طلب دارم، اونجا نمیخواد دیگه معاوضه چیزی بشه و رضایت چیزی، صرف این است که من طلبی ازشون دارم، یعنی طلب را بیارم، خب این دیگه حله. ولی اونجایی که با این آقا که حرف زدیم و حواله دادیم دستش جنس حق خودشه، ولی اونجا که میخواد بره اون باید یه چیز دیگری بده برخلاف جنسی که بدهکار هست و گفتگویی هم با اش نبوده، رضایتش هم ما کسب نکردیم، اینجا معلوم نیست درست از آب در بیاد. معلوم نیست درست از آب در بیاد یعنی چه؟ یعنی اون میگه که من ایرو نمیپردازم، این چیزی که حواله به سرم دادن، من همونی که ازم میخواد، من همون را تهیه کردم، هر وقت بفرمان عین همون را میدم. مثلا اینه که صحه که در اینجا هست، خب اگه دلش خواست که میده که مانعی که نداره که، خب بازم میشه صحیح، یعنی اون وقت میشه صحیح، یعنی درست از آب در اومد. ولی اگه نخواست میگه نه من ایرو نمیدم، همون که از من میخوام میدم. اینه که میفرمان ولو لم یعتبر رضا المحال علیه، اگر رضای محال علیه شرط نباشه، یعنی طور شد، پس هنوز از او کسب اجازه نشد. این صح الاول، حواله اول درسته که موافق حواله سر او میره، صح الاول یعنی درست از آب در میاد، دون ثانی، اما دومی صحیح نیست. صحیح نیست یعنی این نمیتونیم ما قول بدیم که درست از آب در میاد. از لا یجب علی المدیون الادا من غیر جنس ما علیه، چون واجب نیست که مدیون ادا بکنه غیر جنس ما علیه را. وقتی واجب نیست میگه نه من قبول ندارم، پس لا یسته. این لا یسته ها هم طور که اصلا صحت تکلیفی و اینها نمیخوایم بگیریم درست از آب در میاد یا نه، منظور میخوایم معنا بکنیم. خب حالا کلام در این هست که شیخ علیه الرحمه و جماعت دیگری آمدن فرمودند که نه، اصلا حواله باید که وقتی که حواله صادر میشه محال و به، یعنی اون پول، محال و به اسم اون پولیه که حواله داده میشه، با اونی که انسان اونجا طلب داره جنسن و وصفن یکی باشه. چون فرموده باید اینطور باشه، هم جنسش همون باشه و هم وصفش همون باشه، و هر جا که مخالف هم شدن حواله صحیح نیست. و خالف الشیخ رحمه الله و جماعتون فیهما فشترتو تصابی المحال به و محال و علیه جنسن و وصفن، فرمودن باید تصاوی باشه محال به و علیه، یعنی اون پولی که حواله داده میشه با اونی که علیه هست جنسن و وصفن، هم این که حواله میده به اونجا و هم اونی که اونجا هست جنسن و وصفن، اینها باید یکی باشه. استناد به چه کرده اند که فرمودن باید یکی باشه؟ فرمودند الا ان الحواله، ایشون فرموده اند که حواله عبارت از این هست که ذمه من که محیل هستم و بدهکار این آقا هستم، این تحویل میشه به ذمه محال و علیه. این تحویل و تحول در کار میاد. وقتی که تحویل و تحول در کار میاد، خب اگه این آقا از من عرشبت که درهم میخواد، من از اونجا دینار میخوام، وقت به این آقا حواله بدم که از من درهم میخواد که برو دینار بگیر. خب این چطوری حق بشه یه مرتبه این منتقل شد به دینار؟ از چه راهی حق این آقا که از من دینار میخواد بره درهم بگیره یا درهم میخواد بره دینار بگیره. این کی تحویل و تحول رو درست کرد؟ طلب این چی طور شد که منتقل شد از یه جایی به یه جای دیگری؟ اینا که ایشون فرموده است این درست نیست، عقدی که واقع نشد که این معاوضه بشه، ما فقط میخوایم یه حواله بدیم. این حواله باید تمام اینجا همش یکی باشه، این از من درهم بخواد منم از اونجا درهم بخوام تا حواله بدم میگم درهم بده، یا ایشون از من دینار بخواد اونجا من دینار طلب داشته باشم. خب همه اینها درست در میاد، ولی مخالف که میشه چه عقدی چه قراردادی این درهم را تبدیل به اون دینار میکنه، اون دینار را تبدیل به این درهم میکنه؟ قراردادی که نبوده که. وقتی قراردادی نبوده صرف حواله هست، حواله در ذاتش افتاده که عین اونی که اینجا هست عین همونم اونجا باشه، بگن حالا برو اونجا بگیر. ایشون فرموده ای تو باید باشه. بله؟ نه، ایشون آمدن فرمودن که این رضایت ها رضایت دارن که از اینجا نگیره حقش بره اونجا بگیره. نه، او یه مسئله دیگریه. ایشون میگه که این رضایت ها عقد میخواد، صرف رضایت کافی نیست. مثل اینکه زن و مردی اگر راضی هستن که زن و شوهر هم باشن، حالا صرف رضایت کافیه؟ نه، خودش یه قرارداد میخواد. ایشون میخواد بفرماد، حالا حرفشون اشکال داره، او یه مطلب دیگریه. ایشون میخواد بفرماد ترازی که کافی نیست، این یک عقد میخواد، یک قرارداد میخواد. چه قراردادی آمد این تحویل را درست کرد؟ اگه بگید حواله، میگیم حواله صرف اینه که آقا من درهم بده کارتم، اونجام درهم هست، برو از اونجا بگید. حواله صرف تحویل ذمه به ذمه هست، نه اینکه اساس جنس را هم بشه درش عوض بکنی، یه چیز دیگری بکنی به یه چیز دیگری در حواله. اون خودش یه قرارداد دیگری میخواد، اون قرارداد را نداریم. حرف ایشون اینجاست که اون قرارداد را ما نداریم. خود حواله هم فقط اینه که در ذمه من اینی که هست اونجا هست، برو اونجا بگیر. فرموده که استنادن الى ان الحواله تحویل و مافی ذمه المحیل. ببینید که چه پرورنده میشه، تحویل داده بشه اونی که در ذمه محیله به ذمه محال و علیه. فاذا کان علی المحیل دراهم، اگر آقایی که حواله میده درهم بدهکار محتال باشه، وقتی درهم بدهکار محتال باشه، و لهو علی المحال علیه دنانیر، ولی طلب داره به عهده محال و علیه طلا. خب وقتی که اینطور هست، این کیفه یسیر و حق المحتال علی المحتال علیه دراهم، چطور حق محتال در محال و علیه عرشبت که دراهم میشه؟ این از کجا اینطور یه مرتبه عوض میشه؟ کیفه یسیر و حق المحتال علی المحال علیه دینار یا دنانیر؟ بله، همه نسخه ها دراهمه. فاذا کان علی المحیل دراهم، مثلا خیلی محیل درهم بدهکاره، و لهو علی المحال علیه دنانیر، دنانیر طلبکار هست، میخواد افتاده در این چاپا، افتاده در چاپای بزرگا علیه داره، او وقت کیفه یسیر و حق المحتال علی المحال علیه دراهم. خب بعد ایمان فرض اول دیگه، فرض اول که این درهم از من طلبکار هست، حالا میره اونجایی که من دینار طلبکار هستم، به چه مناسبت اون ناچار هست که درهم بپردازه؟ چون شما میگی محال و علیه، چی بپردازه وقتی حواله رفت؟ محال علیه درهم به پردازه دیگه، با اینکه من طلب کار چی بودم از او؟ دنانیر طلب داشتم. خب این چی طور تحویل میشه که حالا برو درهم بگیر؟ او که درهم بده کار نبود که. فکیفه یسیر و حق المحتال به عهده محال علیه درهم، و حال اینکه محال علیه دینار بده کار بود، چی طور ایتو میشه؟ چی طور عوض میشه؟ این عوض شدنش سرش کجا هست؟ ولم یقع عقد یوجب ذلک، و حالی که عقدی که اینطور میشه که ما نخوندیم، که ما حواله دادیم، حواله که قرارداد تعویض پول نی. یه وقت منشینیم یه قرارداد میخونیم میگیم اون درهم تعویض کردم به این دینار، خیلی یه قرارداد تمام شد، اونم یه قبل دو. بعد حواله صادر میکنیم، حالا میگیم چون این کار شده حالا برو بگیری خیلی. ولی صرف حواله، صرف حواله اینه که طلبی داره جنسش اونجام عین همین باشه، بگن برو از اونجا بگیر. مثل اینکه تو این انبار یه چیز دیگه هم عین همین تو اون انباره، میگن برو از اون انبار بردار. اما اینی که عوض میشه، این از کجا عوض میشه؟ ولم یقع عقد یوجب ذلك. این سخن شیخ این هست. حالا استدلالشون چه هست در این مطلب؟ استدلال چه هست؟ فرمودن که استدلال مطلب اینه که ما یه وقت حواله رو استیفا میگیریم، یک وقت حواله رو اعتیاض میگیریم دیگه، همینطوری که گذشت. اگر استیفا میخواید بگیرید، استیفا این مثل این باید باشه که این آقای محتال دینش رو از من بگیره، بعد بره قرض بده به اونجا، ایشون دینش رو از من بگیره. خود دینش رو که میخواد از من بگیره، چی از من طلبکار هست؟ درهم، چون فرض نه که درهم از من طلبکار. خب من باید درهم در اختیارش بگذارم. اگه ایطور شد، این میشه حواله استیفایی. حواله استیفایی یعنی اونی که از من میخواست دادمش، و حال این که اونی که از من میخواد درهم اینجا، حالا میخواد بره اونجا، اونجا هم من چی طلبکار هستم؟ من اونجا دینار طلبکار هستم. خب منم میخوام استیفا بکنم. من که میخوام استیفا بکنم با چی استیفا بکنم؟ من باید دینار استیفا بکنم از اونجا. همینطوری که این شخص اولی از من درهم باید استیفا بکنه، منم چون اونجا دینار طلبکار هستم، استیفا بینه که هر که همون که داره بگیره دیگه. و حال اینکه اینجا عوض شما دارید میکنید، این استیفا که نمیشه، استیفا اینه همون که داری بگیر. اینه که میفرماد لعنا انجعلناها استیفا ان کان المحتال به منزلت من استوفا دینه. این آقای محتال میشه مثل کسی که دینش رو اینجا داره میگیره، بعد میره اونجا قرض مثلا میده، خب اونجا که قرض رفت داد، بعدم میره از اونجا میگیره. ولی اینجا که میخواد از من استیفا بکنه، چی باید استیفا بکنه؟ هم که میخواد کان به منزلت من استوفا دینه و اقرضه المحال علیه. این مثل اینه که اینجا گرفته رفته باشه قرض به اونجا داده باشه، حالا دیگه بعدم میره از اونجا طلبش میگیره. خب او که میره از اونجا میگیره، و حقه دراهم، اونی که از من باید بگیره که میخواد بشه استیفا، از من چی باید بگیره؟ درهم. لد دنانیر، نه اینکه دنانیر بگیره، وانی که در حواله من دارم میگم دینار بگیر، پس یه استیفا نشد، یه از اول استیفا خراب میشه. منم که دارم استیفا میکنم از اونجا، اون درست برای من دینار طلبکار هستن، دینار مثلا به من داره میده، ولی چه ارتباط به استیفا این آقا داره؟ این یک. و انکانت معاوضتن، اگه آمدیم فرض کردیم که نه، حواله معاوضه هست. حالا که فرض کردیم حواله معاوضه هست، ایشون فرموده این معاوضه یه معاوضه خاصی است، اسمش هم گذاشته معاوضه ارفاقی، یعنی این معاوضه یه برای آسون گرفتن کار با هم دیگه، همین مسامحه کردن نسبت به هم دیگه، سخت گیری نکردن، این میشه معاوضه ارفاقی. و الا نمیخوایم معاوضه های واقعی بکنیم، که معاوضه واقعی اینه که شما پول داری برنج نداری، خب جنس لازم داری، پول میری میدید، جنس که ندارید میگیرید. اینجا یه هدف دارید که تعیین جنس باشه، تهیه جنس باشه. یه وقت هست که نه، یه چیزی داری کمه، میخوای بیدی به یه چیزی بیشتری، مثل این که 10 تا تخم مرغ داری، 11 تا میخواید، میری معامله میکنی 10 تا تخم مرغ که ربا هم درش نیاد 11 تا میگیری، یه کسی حاضره این کار بکنه مثلا، ربا هم که نیست، خیلی خوب اونجا برای تکثیر بوده. یا یه جای وصفش را میخوای عوض کنی، فرش شما با فرش او مثل همه، ولی یه وصفی تو فرشش او هست که تو فرش شما نیست مثلا، میخوای اون وصف را داشته باشی، خب این معاوضه های معمولی بالاخره بره یکی از این چیزاست، یا انسان یه چیزی نداره میخواد بخره، یا یه چیزی داره میخواد بیشتر بشه، یا یه چیزی داره صفتی نداره تعویض میکنه به چیزی که صفتی داره، ایناست دیگه. ولی باب حواله که ایچیا نداره که، حواله اینه که پولی اینجا داشتی میخوای بگیر، حالا اینجا نشد اونجا بگیر، صرف اینه که جاش عوض میکنید، اعتیاد این رقمیه. وقتی که اعتیاد این رقمی شد، ایشون فرموده در این اعتیاد شرط است که جنسشو، وصفشو، همه خصوصیاتش مثل هم باشه، چون یه معامله خاصیه، یه طرز اعتیاد خاصه. وقتی که این شرط هست درش، چطوری ما بیایم این آقایی که درهم از من طلب داره معاوضه بکنیم به دینار اونجا؟ وانی که اینها اعتیاد دوستانه هست، سختگیری با هم نکردنه. وقتی سختگیری با هم نکردنه، این باید دیگه عین همون باشه، همه قد جاش عوض میشه، حالا یه زحمتی میخواد بکشه که بره اونجا بگیره، اما دیگه حالا بکنی میشه یه چیز دیگری، این خارج از باب ارفاق و مسامحه میشه. فرمودن که و انکانت معاوضه، اگه گفتیم که نه باب حواله معاوضه هست، فلیست الا حقیقت المعاوضات، اونجام اشکال اینه که درست حالا معاوضه، ولی این مثل واقع معاوضات دیگر نیست. التی یقصد بها، معاوضاتی که، یعنی معامله هایی که یکی از این دو سه چیز درش هست، معاوضاتی که یقصد بها تحصیل و مالیس بحاصل، یا معاوضه برای اینه که انسان میخواد تحصیل بکنه چیزی که نداره، پول داره فرش نداره، خب میخواد معامله بکنه فرش داشته باشه، این یه نوع. من جنس ماله، جنس مالی را نداره، مثل همین فرش که عرض کردیم، میخواد داشته باشه، این یه نوع. او زیادت قدرین، یا این که یه چیزی میخواد زیاد داشته باشه، مثل مثال 10 تا تخم‌مرغ که فرض کردیم میخواد بیشتر داشته باشه، 10 تا تخم‌مرغش میده 11 تا میگیره، میخواد 11 تا داشته باشه، 12 تا داشته باشه مثلا، چون ربان درش نیست، این میخواد تحصیل زیاده را بکنه، اینم یه نوع معاوضه و درسته. او صفتن، یا این که میخواد رنگ فرشش مثلا اون رنگ باشه، عوض میکنه. خب معاوضات حقیقی این رقمی هست که یکی بالاخره از اینا درشه، ولی این حواله که ایچیا نیست که، نمیخوان که ایچیا را تغییر و تبدیل بدن، که پولی طلب داره میخواد بگیره، حالا اسمش میخواییم بذاریم معاوضه، استیفا نمیخواییم بگیم، ولی معاوضش هم یه معاوضه این رقمی هست دیگه. حالا این معاوضه اسمش میذاریم چی چیز؟ میگیم انما هی معاوضه تو ارفاق و مسامحه، این معاوضه ارفاقی است، یعنی معاوضه کار آسون گرفتن با هم دیگه، معاوضه مسامحه یعنی سخت گیری نکردن که خودت باید بدی، چرا حواله میدی جای دیگه، خب این مسامحه میکنه، خیلی خوب ما بریم اونجا میگیریم، دقت خیلی نمیکنه، سخت گیری نمیکنه. پس اینا معاوضه های ارفاق و مسامحه هست. وقتی معاوضه ارفاق شد دیگه چطور جنسش عوض میشه؟ خوی همون که میخواد لااقل بره جای دیگه بگیره، دیگه چطور جنسش رو شما عوض میکنید؟ للهاجه، این للهاجه علت برای معاوضه هست، یعنی چرا این معاوضه های دوستانه و ارفاقی و مسامحه ای میکنن؟ للهاجه، یعنی نیاز زندگی به این چیز پیدا میشه گاهی دیگه، اینجا نمیتونه خودش حالا بده، حواله میده، این میشه یه نیازی، اونم قبول میکنه بره جای دیگه میگیره. خب وقتی که اینطور شد، فعتو برسی ها التجانس و تساوی، حالا که اینطور شد، این معتبر شده در این معاوضه که اولا یه جنس باشه، مساوی هم باشه، چون تجانس نداشتن و مساوی نبودن مال معاوضه های حسابی و درستیه، اینجا که این حسابا نیست که، این خلاصه کلام شیخ علیه الرحمه، استیفا باشه یه جاش استیفا نیست، معاوضه هم باشه این معاوضه، معاوضه دوستانه و ارفاقیه، نه اینکه جنس عوض بشه. حالا جواب استدلال خیلی مفصل بود و کلام شیخ عظیم الشان رضوان الله علیه، ایشون به دو کلمه جواب میفرمان و جوابهو یظهر مما ذکرنا، جوابش از همون که گفتیم از اول روشن شد، و اون اینه که استیفا اگر باشه، استیفا کسی که میخواد بدهش را بپردازه، میگه آقا من میخوام بدهم را به این بپردازم، شما راضی هستی؟ اونم میگه بله، حرف این بودی. اونم میگه بله. خب وقتی که موافقت با هم میکنن دو میگه بله، لازم نیست که انسان وفای دینش را از جنس عین هم که گرفته بوده بکنه که. خود دوستان هست که میگه بله راضی هستم، خب تمام میشه دیگه، میشه استیفا. معاوضه اگر گرفتید، چرا معاوضه این رقمی که اسمش میذارید معاوضه ارفاقی نشه همین تبدیل رو درش بکنه؟ این از کجاش در آمده که شما فرمودید که اعطو برفی حد تجان و صحبت تصابی؟ اگه بنا شد معاوضه ارفاقی و دوستانه و سازش با هم دیگه باشه، خب یکی از سازش هم همینه که جنسش را عوض میکنه، خب اینم ارفاقه دیگه. حالا که مخواد سخت گیری نکنه، پولش بره اونجا بگیره، یه چی دیگه هم بگیره، خب این میشه ارفاق دیگه. چه مانعی داره که این مقدار ارفاق ها در حواله هم بیاد؟ دلیل بر این که باید تجانس و تساوی باشه اگه داشتیم نصفی دلیلی بله، ولی وقتی نداریم خود ارفاق هم میشه کششش داد حتی در خود اونجا که غیر جنس باشه، خب میشه مانعی نداره دیگه. این بحث تمام شد. و کذا تصح الحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین. مسئله دیگر اینه که شیخ علیه الرحمه در مبسوط این مسئله را با ذکر فرموده اند، حالا دنباله دار شده اینجا هم آمده، و اون اینه که فرض بفرمایید که شخصی از شما 1000 تومان میخواد، بسیار، ولیکن شما 2 تا 500 تومان از 2 نفر میخواهید، اون وقت این آقا 500 تومان بده کار شما، اون آقا 500 تومان، شما حواله 1000 تومان مینویسی میدی به این آقا، 500 تومانش از فلان کس بگیر، 500 تومان از فلان کس بگیر. خب این که مانعی نداره که، این مانعی نداره، اینم که حالا اینجا میخونیم غیر از این هست، او همین مسئله. ولی فرض این بفرمایید که این 2 نفری که هر کدام 500 تومان بده کار شما هستند، هر کدام ضامن هم دیگر هم شدند، هر کدام ضامن هم دیگر هم شدند، یعنی این آقا که 500 تومان بده کار شما هست شده مضمونون انه، یعنی این آقا اومده ضامنش شده، گفته 500 تومانی که شما بده کار هستی به عهده من، پس این 500 تومان آمد کجا؟ آمد به ذمه این. ایشون هم گفته من هم اون 500 تومانی که شما بدهکار اون آقا هستی من ضامن میشم، پس این 500 تومان هم آمد به ذمه این آقا. هر دوشون حالا 500 تومان بدهکار هستن، ولی چیزی که هست یکی 500 تومان اون دیگری بدهکاره، یکی 500 تومان مال اون دیگری بدهکاره، چون ضامن هم دیگه شدن. حالا اینجا یه مسئله شیخ ذکر کرده که واقع مسئله مال نظر عامه هست، طبق نظر اونها فتوا را ذکر کرده، یعنی مثل این که میخواست بفرماید که طبق نظر عامه هم باید فلان طور باشه، و الا اساس مطلب همین طوری که ایشون حالا میفرمان، این اساسش مال امامیه نیست. حالا چطور؟ شیخ فرموده است که وقتی که این آقا 1000 تومان حواله بدهد در سر این 2 نفری که ضامن هم دیگه شدن، اینجا این شخص میتونه که 1000 تومان از این شخص بگیره، میتونه 1000 تومان هم از این شخص بگیره، و این زیادتی ارتفاق هست، همین که حالا ایشون میگه نباید زیادتر بشه ارتفاق و سازش، اینجا هم گفته اینجا خیلی ارتفاق داره میشه، یعنی خیلی کار بر این آقایی که میخواه حواله بگیره آسون شما داری میگیرید، اینجا خواستی 1000 تومان بگیر، اونجا خواستی 1000 تومان بگیر. این که شیخ علیه الرحمه فرموده این آقایی که حواله دستش میاد اینجا میتونه 1000 تومان بگیره، اونجا میتونه 1000 تومان بگیره، این رو چه اساسی ایشون فرموده؟ اولا رو اساس حرف عامه، و اون اینه که عامه میگن وقتی که یک کسی ضامن یک کسی میشه، این طور نیست که ذمه مضمونون ان خالی بشه و فقط بیاد به ذمه ضامن، این طور نیست که شیعه این رو معتقد هست. اونا میگن زمان زم و ذمت الی ذمه، یعنی یه ذمه میذارین پهلوی ذمه دیگه، یعنی مضمونون ان حالا خودش بدهکاره، چیزی که از ضامن هم بدهکاره. اون وقت طلبکار به هر کدام که خواست میتونه مراجعه بکنه طبق فقه اونها. حالا مطلبی که شیخ علیه الرحمه فرموده این هست که این آقایی که 1000 تومان از شما میخواد و شما حواله به اش میدهی که یا برو اونجا بگیر و شما از اینجا 500 تومان میخواست یا اینجا بگیر و این 500 تومان بازم میخواستی، چون اونا ضامن هم دیگه شده اند، حالا این آقا میتونه از اینجا 1000 تومان بگیره، میتونه از اونجا 1000 تومان بگیره. و این که انسان طلبی که داره از دو جا بتونه بگیره، این ممکنه براش دلگرم‌تر باشه. یا اینکه یکیشون مثلا تهران، یکیشون قمه، خب این میگه ما بریم تهران، مثلا اون وقتا که پول می‌خواد بار کنی و ببری، میگه ما بریم از تهران که اونجا هست 1000 تومان رو از اون آقایی که اونجا هست میگیریم، یکیشون که ضامن هم داشتن اونجاست مثلا. خب این یه ارتفاقیه برای او که 1000 تومانش رو اینجا نمیگیره، میره تهران و دیگه نمی‌خواد پول بار کنی بری مثلا یا زحمتی بکشی ببری. خب این دو جا براش معین کردن خیلی آسانگیری کار برای او هست. ولی اساس مطلب که میتونه 1000 تومان از این بگیره، میتونه 1000 تومان از اون بگیره، این رو چه مبناییه که میتونه بگیره؟ این رو مبنای اینه که ایشون که 500 تومن بده کار شما هستن، وقتی هم ضامن 500 تومن اینجا شد، این 500 تومن اینجا تو ذمه خودی این میمونه، چیزی که هست تو ذمه اینجا میاد، شما از اینجا میتونید 500 تومنتون بگیرید، از اینجا میتونید بگیرید، پس از این میشه 1000 تومن بگیری. ایشون هم که میاد ضامن اینجا میشه، 500 تومنی که بدهکار شما هست اون میمونه، 500 تومنی هم که اینجا ضامن میشه میاد به ذمه‌اش، ولی چیزی که از اینجام هست. پس قهرن هر دوشون میشه بنابراین که مراجعه 1000 تومن بهشون کرد. وقتی که میشه مراجعه 1000 تومن بهشون کرد، ایشون میگفته که چطور این آقا دو پشتوانه بدن دستش، دو نفر مثلا بیاد دستش، و این جایز نیست، نمیشه. این را هم نسبت به شیخ علیه الرحمه دادن. تا حالا جوابهاش، یه جوابش البته همینه که این که با طبق مذهب امامی یه جور نمیاد، که اینطور نمیشه، اینا فرزند ضامن هم دیگرم شده باشن، بازم هر کدام چقدر بده کار شما هستن؟ بازم هر کدام 500 تومان. چیزی که بو اول مستقیما هم 500 تومان که عرشو قرض کرده، حالا هر کدام 500 تومان رفیقش اومده به ذمه‌اش، ایتونی که از هر کدام بشه مراجعه کرد، حالا یا این یا اون 1000 تومان گرفت. اینا که میفرمان که و کذا تصح الحواله بدین علیه لواحد، صحیح است حواله دادن بدین و بدهی که بر عهده شخصی باشه، لواهدین برای یه نفر بدهکار هست، اما حواله میده به کجا؟ الا دین للمحیل الا اثنین، حواله میده به طلبی که جای دیگه داره، اما اونجا دو جا هست، دو نفر هستند، و اون دو نفر هم چه خصوصیتی دارند؟ متکافلین، یعنی ضامن هم دیگه شدند، اینجا کفالت یعنی ضمانت، متکافلین، ای قد زمنه کل من هما ما فی ذمت صاحبه، اینها هر کدام ضامن شدن ذمه صاحبشون را، دفعتن واحده او متلاقیین. اینجا دو سطر میمونه که فردا توضیحش میدیم، دو سطر رد شید. نکته این که عرشبت که ما فی ذمت صاحبه دفعتن واحده او متلاحقین، این برای فردا. حالا این جایز است، این جایزه، چرا جایز هست؟ و وجه و جواز الحوالت علیه ما ظاهر، وجه این که حواله را میشه به هر دو بیدی ظاهره دیگه، 500 تومن شما اونجا داری، خب 500 تومن هم اونجا داری، 1000 تومن هم بده داری، حواله میدی اونا میرن از اون 500 تومن میگیره از اون 500 تومن، این ظاهر وجه الحواله ظاهر. لوجود المقتضی للصحه و انتفاع المانع، مقتضی صحت موجوده و اون که شما اونجا الحمدلله طلب داری، انتفاع مانع هم هست، مانعی هم به نظر ما نمیرسه برای این مسئله، خب پس صحیح. از لیس الا کونهما متکافلین، چون مانعی سر راه نیست جز همی که اینا شدن ضامن هم دیگه، اگه مانعی باشه فقط اینه، از لیس الا کونهما متکافلین و ذالک لا یصلح مانعا، و این صلاحیتی نداره که مانع سر راه باشه. و نبه بذالکه علی خلاف شیخ رحمه الله، و این مسئله را که ایشون ذکر کرده خواسته نظر شیخ را ذکر بکنه که حیث من امین، ایشون آمدن من کردن محتجن به استلزام ها زیادت الارتفاق. استدلال شیخ و احتجاج شیخ اینه که این حواله مستلزم زیادی ارتفاق است. زیادی ارتفاق یعنی زمینه آسانی برای آقای محتال خیلی آدم فراهم کرده باشه، بیش از حد خودش فراهم کرده باشه، چون دو نفر رو معین کرده که برو از اونجا بگیر. حالا تا بیان اون دو سطر رو حرف شیخ علیه الرحمه باز فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.